آمده اید. حالا ساعت درست 6:30 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امان متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. حالا در این نیم ساعت باز هم من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منتخب جهان با شماییم. در صدر گزارش های این مجله خبری بیشتر میپردازیم به تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ولسی جرگه افغانستان. آیا واقعا مقام های ارشد حکومت افغانستان در این پروسه مداخله کردند؟
بسم الله خان بالای اون نهاییت فشار وارد میکنه که چند تن از کاندیدان باید حذف بکنه.
اما حالا به این تازه ترین خبرها را از مقیم نایب بشنویم.
یک کاروان نیروها و رهبری ناتو امروز در کابل مورد حمله قرار گرفت. در این حادثه یک عسکر افغان و یک عسکر نیروهای خارجی زخم برداشتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید درباره اتهامات وارده بر اسماعیل خان وزیر آب و برق افغانستان در مورد مداخله‌اش در انتخابات تحقیقات میکنند. قرار است ماموریت ناتو در افغانستان و مشارکت استراتژیک روسیه با این پیمان در اجلاس پنج روزه پارلمان ناتو در وارسا مطرح شود. و رهبران کشورهای دارای اقتصاد بزرگ موافقه کردند که از کاهش ارزش رقابتی پول رایج کشورشان خودداری میکنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید درباره اتهامات وارده بر اسماعیل خان وزیر آب و برق افغانستان در مورد مداخله‌اش در انتخابات تحقیقات میکند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون دیروز در یک کنفرانس خبری گفت
داست یه آواز را رسیده دی چه ده دو کسانو ترمن خبر اتیره دی بلوری تا ده تاکنو خپلوات کمیسیون یو عادی موقت کارکون که
ده چنین صدایی را به دست آورده ایم که گفتگو میان دو نفر در آن گنجانیده شده است. در این صدا ثبت شده یک کارمند موقت کمیسیون انتخابات است که با شخص صحبت می کند، اما صدای شخصی که با او صحبت می شود مخشوش است و فهمیده نمی شود که واقعا چه کسی است و در مورد چه موضوعی صحبت می کند. به هر حال این یک تخطی است که باید مورد تحقیق قرار گیرد. اما تا کنون اسماعیل خان خود در این مورد به مطبوعات چیزی نگفته است. یک کاروان نیروها به رهبری ناتو امروز در کابل مورد حمله قرار گرفت. پلیس گفت حمله توسط یک بمبگذار انتحاری انجام شد. اما نیروهای آیسف میگویند که تحقیقات تا هنوز جریان دارد. گفته می شود در این حادثه یک عسکر ناتو و یک افسر اردوی ملی زخم برداشتند. این کاروان نیروهای ناتو در نزدیکی پارلمان افغانستان مورد حمله قرار گرفت، جایی که تدابیر امنیتی در آن خیلی شدید است. محمد ایوب سالنگی قمندان امنیتی ولایت کابل میگوید که انتحار کننده مواد انفجاری را در یک موتر نو تونس جابجا نموده بود. از سوی هم حزب اسلامی ادعا کرده است که در این رویداد 25 ترینر آمریکایی را کشتند، اما مقامات امنیتی افغان این ادعا را رد میکنند. قرار است ماموریت ناتو در افغانستان و مشارکت استراتژیک روسیه با این پیمان در اجلاس پنج روزه پارلمان ناتو در وارسا مطرح شود. این اجلاس در آستانه کنفرانس لیسبون برگزار می‌گردد. انتظار می‌رود ماموریت ناتو و نقش روسیه در افغانستان نیز از جمله مسائل عمده مورد بحث در این کنفرانس باشد. و بر اساس گزارش‌ها دیروز حداقل 11 زندانی خوستی از زندان قوای آمریکایی در بگرام رها شدند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید این زندانیان بر اساس وساطت بزرگان قوم رها گردیدند. آنها در عملیات نیروهای خارجی و بین‌المللی از ولسوالی‌های مختلف ولایت خوست به اتهامات اعمال مسلحانه دستگیر شده بودند. یک تن از این زندانیان میگوید با ما رفتار خوب شده، هیچ کسی برای ما حرف بدی نزدن، اما یک مشکل وجود دارد که باید بر آن غور گردد و آن این که قضایای افغانان به مقامات افغان سپرده شوند و با آنها صلاحیت بررسی داده شود. گفته می شود در این اواخر در حدود 50 تن از زندانیان ولایت خوست از زندان بگرام رها شدند.
رادیو آزادی.
گزارش های رسیده میگویند کاترین هشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات را روی برنامه اتمی تهران با رئیس مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ماه آینده عیسوی پیشنهاد کرده است. آژانس های خبری غربی از قول منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا که از افشای نامشان خودداری کردند میگویند کاترین هشتون در یک نامه به سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران تاریخ 5 دسامبر را برای ملاقات تعیین کرده است. احتمال دارد این ملاقات در سوئیس صورت گیرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز گفت رسیدند به موافقت در مورد تقسیم قدرت در عراق یک نقطه عطف دیگر در تاریخ این کشور به شمار می رود. قدرت ها در عراق پس از ماها بنبست در مورد تقسیم قدرت در این کشور موافقه کردند. باراک اوباما در این مورد گفت
Some countries are running large surpluses. Others running large deficits.
این موافقت نامه یک نقطه عطف دیگر را در تاریخ معاصر عراق مشخص می سازد. عراقی ها یک بار دیگر تصمیم خود را در مورد ساختار آینده و یک عراق متحد نشان دادند. آنها با این عمل انگیزه های قوی تری را نسبت به کسانی که عراق را به جنگ های فرقه‌ای و ترور می کشاند از خود نشان دادند. رهبران کشورهای دارای اقتصاد بزرگ موافقه کردند که از کاهش ارزش رقابتی پول رایج کشورهایشان خودداری میکنند. در اعلامیه نهایی که در اجلاس امروزی این کشورها در سئول پایتخت کره جنوبی به نشر رسید، رهبران همچنان تعهد نمودند که بیشتر از سیستم نرخ اسعاری که در بازار تعیین میگردد پیروی خواهند کرد. باراک اوباما در پایان این اجلاس در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، هشدار داد که تجارت ناعادلانه و دستکاری در اسعار و پول رایج احیا و بهبود اقتصاد را به خطر مواجه می سازد. برخی کشورهای مازاد بودجه دارند، در حالی که کشورهای دیگر با کسر بودجه مواجه هستند. به طور ساده می گوییم ما با مانند گذشته با خطر عدم تعادل قرار داریم، تعادلی که در اواخر بحران را کمک کرد و اما حالا احیای اقتصاد جهانی را به خطر مواجه می کند. گفته می شود که تنش‌ها در این مورد میان ایالات متحده آمریکا و چین در سطح بالای قرار دارد. وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرد که امیدوار است سیاستمداران آمریکایی مانع عقد معاهده کاهش سلاح استراتژیک نشوند. سرگی لاوروف امروز گفت مسکو آرزو دارد این پیمان محدودیت سلاح که در ماه سپتامبر در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تصویب شد تا پایان امسال از سوی اجلاس عمومی مجلس سنای آمریکا فیصله گردد. وزیر امور خارجه روسیه گفت این کشور مایل است که با ناتو در مورد نصب راکت‌های دفاعی به طور مشارکت مساویانه همکاری کند. سرگی لاوروف این سخنان را در حاشیه اجلاس 20 کشور صنعتی جهان در سئول پایتخت کره جنوبی یک هفته پیش از تدویر اجلاس روسیه ناتو بیان نمود. برندگان جایزه صلح نوبل امروز در ژاپن با هم می‌بینند و در مورد از بین بردن سلاح اتمی با هم مشوره و گفتگو می‌نمایند. گردهمایی برندگان جایزه صلح نوبل در شهر هیروشیمای ژاپن برگزار می‌گردد، شهری که ایالات متحده آمریکا در جریان جنگ دوم جهانی بم اتم را بر آن استفاده کرد. دالائی لاما رهبر تبعیدی تبت قرار است در این گردهمایی بیانیه‌ای را ایراد نماید. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 6:38 دقیقه به وقت افغانستان است و رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. بار دیگر سرخط تازه ترین ها در ادامه این مجله خبری. یک نامزد انتخابات ولسی جرگه در هرات ادعا میکند که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان در مکالمه با یک کارمند کمیسیون انتخابات میگوید که نام او را از فهرست نامزدان برنده بیرون کند.
اسماعیل خان بالای اون نهاییت فشار وارد میکنه که چند تن از کاندیدان باید حذف بکنه.
وضعیت انتخابات ولسی جرگه امسال از دید یک تحلیلگر افغان.
متاسفانه این بار انتخابات افغانستان با یک رسوایی کاملا جدی مواجه است.
گزارش های دیگر هم داریم، با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر هم گفتیم در بیشترین قسمت این مجله خبری بیشتر میپردازیم به تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ولسی جرگه امسال. نشر یک نوار صوتی که مکالمه بین یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و شخص دیگری که گفته می شود وزیر انرژی و آب افغانستان اسماعیل خان است، تحلیلگران و ناظران انتخابات ولسی جرگه افغانستان را نگران ساخته. اگر این مکالمه واقعا به شکلی که در نوار صوتی ثبت شده و به نشر رسیده صورت گرفته باشد، دخالت آشکار یک عضو کابینه افغانستان را در امور انتخابات نشان می دهد. در این باره جزئیات بیشتر را از سید سمیع عباس می شنوید.
هرچند مقامات کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که در مورد این کس تحقیقات شروع شده و تا کنون تایید نکردند که شخص شریک در مکالمه وزیر انرژی و آب می باشد، اما کارمند کمیسیون انتخابات در این کست به طرف مقابل خود لقب امیر صاحب را به زبان می آورد و مکالمه این طور شروع می شود.
تلفن شما امروز آمد و بسیار ببخشید دیگه نتونستم.
خوش نکنم که خدمت
کنیم. دم باشین جناب امیر صاحب، تون باشه که خبرم بگیرم که از سفر به خیر آمدیم. بعدی روشنی های هم بندازنم که انشالله کار شما رونق داره. کسایرم که شما می خواستیم اونا انشالله سرش امروز کار کنه. شما نگرانیم، ما نگرانیم، اینا چرا در امیدوارم که سر ما شک نکنه.
در بخش دیگر این مکالمه باز هم کارمند کمیسیون مستقل انتخابات به مخاطب خود میگوید که به وزارت شما آمدم، یعنی طرف مقابل وزیر کابینه است.
چه اخباری میگی؟
ان شاء الله کوشش میکنیم که فردا ببینیم یک وقت مناسب ببینیم که ان شاء الله ما به وزارت شما هم که آمدیم کم در زیر تحقیق شدیم.
میشه تو چی
کنیم؟
کمیسیون انتخابات تصدیق میکند که یک طرف مکالمه کارمند این کمیسیون میباشد، اما میگوید که صدای طرف مقابل واضح نیست و بعد از تحقیقات معلوم خواهد شد که طرف مقابل در این مکالمه چی کسی میباشد. در این مورد نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت: نوار صوتی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته که در آن دو تن با هم حرف می‌زنند. آنچه کمیسیون تا به حال تحقیق کرده نشان می‌دهد که فردی با یک کارمند عادی و معقد کمیسیون انتخابات حرف می‌زند، ولی صدا از سوی دیگر خط آنقدر واضح نیست و فهمیده نمی‌شود که این فرد کی است. این هم واضح نیست که این افراد در مورد چی با هم حرف میزنند. به هر حال این یک تخطی است و کمیسیون مستقل انتخابات نوار را همراه با این کارمند به کمیسیون سم شکایات سپرده است تا تحقیقات جدیدتر در این باره صورت گیرد. در کست صوتی کسی که گفته می شود وزیر انرژی و آب است به کارمند کمیسیون یک لیست بزرگ افراد را می دهد که باید از جمله برندگان حذف شوند و شمار دیگری در لیست برندگان شامل گردند.
ما گفتم که تو کنیم چه مشوره داره؟ خیلی مهمه جناب جمیل سبنی تو نفر؟
اکبر یکی دیگه چی؟
قلام قادر اکبر یکی خوشک
خدا شما تفید بوده عزیز بخشوش من دیوانه هم مطلق دیوانه.
یکی از نامهایی که در اینجا به گوش می رسد غلام قادر اکبر می باشد که قبلا هم شکایت کرده بود که در شمارش آرای وی در ولایت هرات تقلب صورت گرفته است. آقای اکبر به رادیو آزادی اظهار داشت که این کست صوتی را شنیده و هیچ شک ندارد که یک طرف مکالمه عبدالرشید ارشاد کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و طرف دیگرش اسماعیل خان وزیر انرژی و آب می باشد.
آره، یکی از وزرای برحال کابینی رئیس جمهور کرزی به نام اسماعیل خان وزیر انرژی و آب با اون مکالمه تفهیم میشه و نشان داده میشه که او تاکید داره و حتی بالاخره موفق میشه تا ای که ما را و یک تعداد افراد دیگر از او فهرست حذف بکنه.
موضوع جالب دیگر در مکالمه این است که بعضی ها به خاطر اختلاف نظر سیاسی با افراد مشخص میخواهند که این افراد وکیل ولسی جرگه نشوند.
و یک نفر دیگه هم که رای داره شاید از این جمله برای محمد معروف فضلی.
آره
رای داره. یعنی قرارش بگیریم یا نه اگر می تو برای ما بگید
از همه مهمتر این که در مکالمه تنها از یک لیست رد و یا قبول سخن نمی رود، بلکه گفته می شود که رئیس جمهور کرزی هم گویا به منصوبین کمیسیون انتخابات لیست افرادی را داده است که نباید در ولسی جرگه راه یابند.
ویزا خویی که او دلست رئیس جمهور با ما قرض نیست.
در اینجا نام احمد بهزاد گرفته می شود که او هم از ولایت هرات کاندید ولسی جرگه می باشد. آقای بهزاد در صحبت با رادیو آزادی تصدیق نمود که بر علیه وی هم از جانب مقامات بلند حکومت اقدامات صورت گرفته است.
با پیگیری هایی که ما داشتیم و مقایسه صدای آقای اسماعیل خان به نتیجه رسیدیم که این تا حدود زیاد صحت داره سند و پیگیری هایی که کمیسیون انتخابات اعلام کرده بیشتر نشان خواهد داد که تا چه درجه ای گفتگو و ای برخورد میتونه که اتفاق افتاده باشه. اما آنچه که مهم هست، اطلاعاتی هست که ما در اختیار داریم و فشارهایی که بر مسئولین ارشد کمیسیون انتخابات از سوی حکومت افغانستان و مشخصا از سوی شخص آقای کرزی برای کنار گذاشتن شخص ما از فهرست برندگان صورت گرفته، به نوعی در این مکالمه تلفنی هم به او اشاره شده.
تحلیلگران و ناظرین غربی به این عقیدند که این کست نماینده دخالت واضح زورمندان و اعضای حکومت افغانستان در امور انتخابات می باشد که این عمل در قدم اول در مورد شفافیت و صداقت انتخابات ولسی جرگه افغانستان شک و تردید ایجاد می کند و در نهایت کار صلاحیت و قدرت پارلمان آینده افغانستان را به سوال روبرو می سازد که در آن صورت مردم به تصامیم چنین یک پارلمان احترام نخواهند گذاشت.
گزارش شنیدید که در نوار صوتی که بخشای از آن به رادیو آزادی هم رسیده، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان متهم شده که در امور انتخابات ولسی جرگه افغانستان مداخله کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات حالا میگوید که روی این نوار تحقیق میکند که آیا واقعا مربوط به اسماعیل خان است یا نه. اما اگر ثابت شود که یک عضو ارشد کابینه رئیس جمهور کرزی در انتخابات ولسی جرگه به نحوه مداخله کرده باشد، سرنوشت دموکراسی و مشروعیت ولسی جرگه آینده افغانستان چه خواهد شد؟ در مصاحبه تلفنی که دقایق قبل با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل داشتم، این موضوع را مطرح کردن با هم بشنویم.
البته افغانستان یک بار دیگر انتخابات پارلمانی را برای بار دوم تجربه میکنه. همه متاسفانه این بار انتخابات افغانستان با یک رسوایی کاملا جدی مواجه است و تا هنوز که بیشتر از یک ماه از انتخابات میگذره، تا حالا نتایج دقیق انتخابات شفاف و واضح نیست و هر روزی که میگذره فشار بالای کمیسیون انتخابات، بالای کمیسیون شکایات و مراجع زیر آب بیشتر میشن. باورم هست که در کشور مثل افغانستان که چندین سال است با روند دموکراسی آشنا بوده و مراجع بسیار زیاد غیر دولتی و حتی دولتی در زمینه فعالیت کرده و آگاهی های لازم در زمینه تبلیغ کرده، ضرورت هزی وجود داشت که مردم یک بار دیگر با مشارکت خودشان برای جهانیان نشان بدن که افغانستان اصلاح شده و ضرورت به هی دارد که بیشتر مشارکت ها به عنوان یک کشور سلدوز از جهان معرفی شود. انتخابات آخر نشان داد که افغانستان هنوز در یک حالت جنگ و سردرگمی و بحران قرار دارد و اینا توان حذف بسیاری از مسائل مثل دموکراسی، مثل مردم سالاری، مثل حق رای و حقوق اساسی افراد ندارد.
پس میخوایم امید سوال بکنم استاد که امریکا و جامعه جهانی از تقریبا 9 سال است که به گفته خودشان تلاش میکنن دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان پیاده شو و نهادی نشوه، چقدر امکان از این وجود دارد؟ چه تضمین وجود دارد که در آینده حمایت جامعه جهانی و امریکا نسبت به افغانستان جلب شوه و اونا به شکل از اشغال دلگرم شوند و ترغیب شوند و ادامه کمک‌هایشان به افغانستان باید یک وضعیت؟
من بعدا اشاره میکنم. اولین نکته هست که مربوط به خود انتخابات افغانستان است. اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه و نتایج دقیق شفاف به دست مردم دادن نشه و نماینده های واقعی مردم که به اراده مردم انتخابشان و مجلس را پیدا نکنن و هی کشمکش و حضربندها دوام بکنه، احتمال زیاد وجود داره که این انتخابات باطل شده. در قدم دوم، با باطل شدن این انتخابات یا با بیهویت شدن این انتخابات، جامعه جهانی، کشورهای دونر و هر کشوری که در افغانستان عسکر فرستاده، پول کمک کرده یا به یک نحوه در بخش آموزشی و پرورشی روابط داشته، اونا فکر خواب کردن که تمام سرمایه گذاری های مخدر خواهد و هنوز افغانستان قابلیت استعداد و حرزی ترجه شده را نداره. به یک نحوه اونا افغانستان ترک خواهد کردن.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:49 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.5 101.5 میشنوید. سفر اخیر مقامات وزارت امور خارجه افغانستان به مصر در بهبود روابط افغانستان با کشورهای اسلامی کمک خواهد کرد. مقامات وزارت امور خارجه با ابراز این مطلب میگویند که در دیدارهایی که با مقامات مصری داشتند در رابطه به نقش کشورهای اسلامی و جامعه عرب در قضایای افغانستان و پروسه صلح صحبت کردند. منیژه دیواز کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت امور خارجه افغانستان میگویند که کشورهای عربی در حال حاضر میکوشند تا روابط خود را با افغانستان بهبود بخشند. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان پس از بازگشت از سفر اخیر خود به کابل گفت که وزارت امور خارجه در خصوص بهتر شدن روابط افغانستان با جامعه عرب فعالیت‌هایی داشته که این فعالیت‌ها سبب جلب علاقه کشورهای اسلامی به افغانستان شده است. آقای رسول در پاسخ به سوالی که چرا کشورهای عربی پیش از این به قضایای افغانستان توجه نداشتند چنین میگوید:
این که چرا کشورهای عربی در گذشته نداشتند یک سوال است که من جواب داده نمیتونم. اما در جای شک نیست که روز به روز اونا میبینند که افغانستان با این کشور رازی وجود میکنه، از خود آزادی فکر داره، از خود آزادی بیان داره و هویت ملی خود و هویت اسلامی خود تقویت دادن میره. به این منظور من فکر میکنم که اینا به یک لیدر رسیدن که زیادتر افغانستان نزدیک شوند و همکاری با افغانستان بکنند.
از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند که در 9 سال گذشته تمرکز بیشتر حکومت بر روابط افغانستان با کشورهای غربی بوده و کشورهای اسلامی و به خصوص کشورهای عربی از حیطه فعالیت‌های حکومت افغانستان به دور مانده است. شماری از این کارشناسان میگویند که تلاش‌های حکومت در راستای بهبودی روابط افغانستان با کشورهای اسلامی در جهت آوردن صلح در کشور بی تأثیر نخواهد بود. وحید مجده، یک کارشناس افغان:
این تلاش‌هایی که آل حکومت افغانستان آغاز کرده، ما فکر می‌کنم که در جهت صلح و ثبات در افغانستان بی تأثیر نخواهد بود و تأثیر مثبت خواهد داشت. نیروهای مخالف حکومت هم با نقش کشورهای اسلامی در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان توجه دارند.
در این حال وزارت امور خارجه میگوید که در صحبت با عمر موسی، سرمنشی اتحادیه عرب، از وی تقاضا کرده است تا از افغانستان دیدار نماید. دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان:
دعوتشان کردیم که سفر به افغانستان بکنند و از نزدیک ببینند تا اینکه رول کشورها در قضیه افغانستان و کمک افغانستان زیادتر شود.
با عقیده شماری از کارشناسان، تا زمانی که کشورهای اسلامی در قضایای افغانستان نقش نداشته باشند، برقراری صلح و ثبات در کشور مشکل خواهد بود. برخی از این کارشناسان میگویند که نقش کشورهای عربی، به خصوص عربستان سعودی، در مذاکره با مخالفان مسلح دولت و روند صلح نیز مفید خواهد بود.
گزارش بود از منیژه دیو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تا لحظات دیگر در مسائل مربوط به منطقه از تازه‌ترین تحولات مربوط به عراق خواهید شنید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.5 101.5 میشنوین. باز هم یادآور میشم که میتونید برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه org، و همچنان میتونید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید. این گونه
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، منتظرتان هستیم که خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید. پارلمان عراق دیروز جلال طالبانی را یک بار دیگر به حیث رئیس جمهور این کشور تعیین کرد. بعد از تقرر مجددش طالبانی مراسم تحلیف را بجا آورد. انتخاب جلال طالبانی بخش از معامله‌ای بود که اعضای پارلمان عراق بعد از 8 ماه بنبست سیاسی با آن توافق کردند. طالبانی گفته است که او از نوری المالکی صدر اعظم عراق تقاضا خواهد کرد تا حکومت جدید را تشکیل بدهد. حالا مالکی 30 روز وقت دارد تا حکومت جدید را معرفی کند. غفور متین و جزئیات بیشتر.
با تعقیب بحث‌های تند و داغ پارلمان روی موضوع مشارکت قدرت، نوری المالکی به تشکیل کابینه خود آغاز نمود. اما 60 روز پارلمان از گروه عراقی سنی مذهب جلسه پارلمان را ترک گفتند. ترک گروه عراقی عیاد علوی از پارلمان نشان می‌دهد توافقی که میان فرقه‌های سیاسی عراق بعد از 8 ماه دشواری‌ها و بن‌بست صورت گرفت تا کدام اندازه شکننده می‌باشد. در نتیجه یک بخش این توافق که بعد از مذاکرات جدی 3 روزه صورت گرفت، جلال طالبانی برای بار دوم به حیث رئیس جمهور و نوری المالکی به حیث صدر اعظم عراق انتخاب شدند. اما تصمیم خارج شدن گروه عراقی از پارلمان همه را تحت شعاع قرار داد. جلسه روز پنجشنبه پارلمان عراق بعد از انتخابات ماه مارچ برای دومین بار دایر گردید، با نشستن پهلو به پهلو مالکی و رهبر گروه عراقی عیاد علوی در پارلمان جلسه با خوشبینی آغاز شد. اما اندک بعد انتخاب اسامه النوجیفی یک عرب سنی مذهب و عضو گروه عراقی به حیث رئیس پارلمان مشاجره‌های لفظی آغاز شد که باعث خشم گروه عراقی گردید. گروه عراقی هم مدعی شدند که توافق مشارکت در قدرت رعایت نگردید. این زمانی بود که تقاضای گروه عراقیه مبنی بر برگشت 3 عضو بلندپایه این گروه به علت اتهام داشتن روابط با حزب بعث صدام حسین رد گردیدند. بعد از درهمی و برهمی، اعضای باقی مانده پارلمان برای انتخاب دوباره طالبانی رأی دادند. نوری المالکی اکنون 30 روز وقت دارد تا حکومت جدید عراق را تشکیل بدهد. سال المطلق از گروه عراقیه به آژانس خبری فرانس پرس گفت: ما جلسه را تحریم کردیم زیرا ما نیت خوب نشان دادیم، اما آنها ما را از عقب خنجر زدن و ما بدون تضمین بین‌المللی بر نمی گردیم. گروه عراقیه به رهبری عیاد علوی می گوید شرکت آنها مربوط به 4 شرط بود: تشکیل نهاد یا شورای امنیتی، تشکیل یک کمیته به منظور تحقیق دوسیه‌های زندانیان سیاسی، قانونی ساختن معامله مشارکت در قدرت و دور ساختن موانع علیه 3 عضو گروه عراقیه. علوی رهبر گروه عراقیه مکررن نوری المالکی را به انحصار تصامیم امنیتی در دور اول صدارتش متهم نمود و گفت در جریان مذاکرات ائتلاف ایران بالای رهبران عراقی فشار وارد می نمود تا المالکی را برای بار دوم رئیس صدر اعظم قبول کنند. اما نوری المالکی عیاد علوی صدر اعظم سابق را با داشتن روابط با کشورهای سنی مذهب عرب از جمله عربستان سعودی متهم نمود.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید. می رسیم به پایان این مجله خبری و برنامه های امروز
رادیو آزادی از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما. حالا خدا حافظ. اما فردا هفته صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. یادآور میشم که فردا در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه هفتگی زیر آسمان کبود را به طور مستقیم و زنده خواهید شنید و میتونین در این برنامه سهم بگیرین و زنگ بزنین و از مهمانان متخصصین امور سوال بکنین. حالا میتونین روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.